أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیه 97. فيه آيات بينات، در آن خانه خدا در مسجد الحرام آيات بينات، نشانه های روشن هست. از جمله از اون نشانه ها اینه: مقام ابراهیم، در مسجد الحرام مقام ابراهیمه. و من دخله کان آمنا، هر کس در اون آیه در امان است. ولله علی الناس حج البیت، این آیه که می‌فرماید که آیه که می‌فرماید حج واجبه، همین آیه، آیه 97 سوره آل عمران، آیه وجوب حج. ولله علی الناس حج البیت، برای خدا بر عهده مردم است که قصد حج خانه خدا را داشته باشند. خدا واجب کرده که مردم برن مکه. کیا؟ همه برن؟ نه، میگه من استطاع، هر کس مستطیعه، یعنی هر کس توانایی این راه داره، من استطاله سر. حالا اگر کسی تونست بره مکه نرفت، فرمود و من کفره، هر کی کفر برده وان که توانایی به حج رفتن داره ولی نره، بدونه فان الله غنی عن العالمین، خداوند از همه جهانیان بی نیازه. وقتی میگم بیا مکه، فکر نکن نیازه به تو دارم. از همه مردم برن مکه یا نرن، همه مردم نماز بخونه یا نخونه، ولی خدا هیچ فرق نمیکنه. بارها این مسئله من گفتم، همه مردم رو به خورشید خونه بسازن یا پشت به خورشید خونه بسازن، اگر رو به خورشید خونه بسازن چیزی از خورشید نمیاد، اگر پشت به خورشید خونه بسازن چیزی از خورشید کم نمیشه. ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، قرآن فرمود اگر همه شماها و همه مردم کره زمین کفر بورزن، برای خدا مسئله سازی نیست. فلن یعجز الله، آیات زیاد داریم که شما نمیتونید خدا را از پا در بیارید، شما نمیتونید خدا را عاجز کنید، شما نمیتونید خدا را بشکنید. بله، اگر کارمنده یه اداره اعتصاب کنن، مدیر کل شکسته میشه. اگر مردم که به کسی رأی میدن رأی ندن، اون وکیل شکسته میشه. اما ولن یعجز الله، قرآن بارها گفته شما نمیتونید خدا رو بشکنید. خدا عزیزه، نشکنه، نفوذ ناپذیره، قدرتمنده. خب یه مقدار اینجا چند دقیقه راجع به مکه صحبت کنم. مکه و کعبه یه نمایشگاهی از قدرت و نشانه‌های الهی است. تاریخش هم مملو از خاطرات و سرگذشت‌هایی است. آدم اگر توجه به اونها داشته باشه، خیلی میتونه درس عبرت بگیره. به خاطری که در این مکه سابقش از زمان آدم بوده، یک، اولین نقطه‌ای که از زیر آب اومده بیرون، دو، پایه‌های مکه را ابراهیم بالا برده، سه، کارگر این بنای اسماعیل بوده، چهار، جالب اینه که بهترین جای کره زمین، بهترین آدم‌ها ابراهیم، بهترین کارگرا اسماعیل، تازه میگه و زیرف و ابراهیم القواعد داد، میگه ربنا تقبل، بنا که میکنه میگه خدای تو باید قبول کنی، یعنی اگر قبول نکنی حتی بهترین کارها و بهترین بناها و بهترین کارگرها و بهترین مکانها و بهترین زمانها، همه بهترین ها جمع بشه، اما اگر تو قبول نکنی چه سود؟ شما بهترین غذاها رو بپز تهیه کن، تو بهترین ظرفها، تو بهترین سفرهها، تو بهترین اتاقها، اما اگر مهمون نخوره چی؟ هیچ. حضرت ابراهیم وقتی اینجا باید یرفا ابراهیم پایای کعبه رو بالا باره، میگه ربنا تقبل، یعنی اگر قبول نباشه، ابراهیم هم رو حواس، اسماعیل و کعبه و مسجد الحرام هم رو حواس، اما اگر خدا قبول کنه یه چیز، یه برگ زرد ممکنه خدا قبول کنه، یه پول سنگین رو ممکنه خدا قبول نکنه. بنابراین به هیچی ننازید، به تکیه نکنید جز اینکه آیا خدا راضی کنه، قبول شد یا نه. علی بن ابی طالب خیلی عبادت میکرد، گفتن خیلی داری خودتو میکشی، خودکشی میکنی در عبادت، فرمود نمیدونم خدا قبول کرد یا نه. خب مکه خیلی تاریخ داره. شخصی به نام ابرهه در کشور خودش پادشاهی بود و قدرتمندی بود و ساختمون ساخت شبیه کعبه، فرمود اول که مردم برن کعبه دور ساختمون هم عبادت کنن. این ساختمان اون مورد بیمهری قرار گرفت، گفت حالا که ساختمان منو بهش جسارت کردید، بیعتونه کردید، من کعبه رو خراب میکنم، لشکر فیل سوار آورد مکه خراب کنه. قرآن فرمود علم تره کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، ابرهه که لشکر فیل سوار آورد دیدی چه روش کردین؟ ترمیه به هجارت من سجید، فارسل علیهم طیرا ابابیل، ترمیه به هجارت من سجید، پرندگانی آمدن با یک چیزه ریزی که از نخود بزرگتر، از عدس بزرگتر، از نخود خوشکتر، دیدن منقارشون بود، نوکشون میذارم تو کله اینها، فجعلهم كعصف مأكول، عصف یعنی کاه، مأكول یعنی جویده شده، مثل کاه جویده شده، مثل پهن پودر میشدن اینها. مکه دیوارش برای تولد حضرت علی شکافته شد، خیلی مکه خاطر داره، چه بنایی ابراهیم، چه کارگری اسماعیل، چه تاریخی اول بیت، چه خصوصیاتی من دخله و کان آمنا. حتی اگر مجرم رفت مکه شما حق نداریم در مکه بگیریش اعدامش کنی. بله میتونی در مزیقه قرارش بدی، آب و نونش رو قطع کنی، خودش از مکه بیاد بیرون، وقتی آمد بیرون شما بگیرید توبیخش کنی. من دخله و کان آمنا مترقی ترین قوانین بشری، خداوند رو کره زمین یه منطقه رو به نام حرم گذاشته، فرموده در اون منطقه من دخله و کان آمنا هر کس علیه هر مقامی میخواد حرف بزنه بر اونجا حرف بزنه. در انگلستان ظاهرم، حالا من الان خودم رفتم اونجا رو دیدم، حالا الان که دارم حرف میزنم شک دارم بین کدوم کشور فرانسه بود یا انگلیس، به نظرم انگلیس. اونجا یه پارکی داره، روزا یک شنبه یک ساعت تا نیم الا دو ساعت هر که میخواد خوش بده میره اونجا میده، عقدش رو خالی میکنه. و اتفاقا ما رفتم اونجا دیدیم چند نفرم شافعه گوشتن دارم به هر که میخوان فحش میدن. ببینید کشورهایی که ما میگیم کشور پیشرفته در هفته یه روز یک شنبه، اونم یه ساعت نیم، اینم توی پارک کوچیک میتونی بری مثلا ناله داری بزنی و کسی اونجا خرید نداره. اما اسلام چی؟ اسلام یه شهر بزرگش داره تو حرم، یه شهر بزرگ، اینم نداره یه ساعت دو ساعت، برای تور در طول تاریخ گفته هر که میخواد بره اونجا، اونجا آزادی مطلقه. این آزادی و دموکراسی این حرفا که میزنن اینا کلاس الفبای اسلام هستن. آزادی در اسلام هست. همین کعبه به قدری آزادی است که یک برده سیاه به نام بلال میره بالاش داد میزنه. کدوم کشوری شما سراغ دارید؟ کدوم کشوری که طرفدار آزادیه شما سراغ دارید که یه برده بتونه برای بالای ساختمون مشهورش نعره بکشه، فریاد بزنه؟ اسلام سمبل آزادی است. برده بالای بال مقدس مکانش میره و فریاد میزنه. هر کس هر چی میخواد اظهار تنفر، طرفداری یا تنفر داشته باشه در مکه من دخله و کان آمنا، در اونجا مقام ابراهیم است. مقام ابراهیم طبق روایات سنگی است که حضرت ابراهیم میذاشته و زیر پای حضرت ابراهیم بوده و کعبه رو بالا برده، هنوز هم هست. فاصله مقام ابراهیم تا کعبه حدود تقریبا در 12 متره که به حاجیان گفتن طواف میکنید حتی المقدور بین کعبه و مقام ابراهیم باشه، یعنی حرکت بین توحید و امامت، یه سمت چپ کعبه سمت راست مقام ابراهیم. البته الان فقها به خاطری که حاجی زیاده که مسجد حرام تنگه اجازه میدن خیلی جاشون که اون بره مقام ابراهیم هم اصلا طواف کنه، اگر جمعیت به هم فشرده هست بعضی اجازه میدن دیگه. حالا اینو زاران خارنوی خدا از علما که در کاروان هستن میپرسن. فیه آیات و بینات، آیه معلوم نیست که، نه لازم نیست که حتما یک موجود خیلی بر چیزی باشه، هر چیزی میتونه آیه باشه. همین که خداوند این سنگ را در طول ده ها قرن حفظ کرده، طور نیست. قرآن وقتی میگه آسمان ها و حفظ آسمان ها و زمین برای خدا آسونه، در از آیت الکرسی میگیم ولا یعوده حفظ ما، یعنی حفظ آسمان ها و زمین برای خدا کاری نداره دیگه، حفظ این سنگ که چیز نیست. مقام ابراهیم، اون مقام ابراهیم، اون سنگی که حضرت ابراهیم روش پایی توی کعبه رو ساخته در مسجد حرام است. من دخله و کان آمنا، هر که اونجا شد در امان است، چیز اونجا حق تعرض بر کسی نداره، آزادی مطلقه. اگر هم حتی مجرمی فرار کرد شما میتونید آبونونش رو قطع کنید بیاد بیرون، بعد بگیردش تا مادامی که در مکه هست اونجا حرم امن خداست. عرض کنم که حج به معنی چیه؟ ولله علی الناس حج البیت. حج به معنی قصده، همراه با حرکت. محجه یعنی راه صاف. محجه البیضا اسم این کتابی که فیض کاشانی نوشته، یعنی راه صاف روشن. حج یعنی به سمت قصد خانه خدا کردن. در لغت اول الان حج به معنی خود اعمال گفته میشه. پیغمبر اسلام فرمود یا علی تارک الحجه و هو مستطیع کافر. اگر کسی فکر کنه بره مکه و مکه نرود کافر است، چون قرآن فرمود و من کفره. افراد مستطیع باید برن مکه و بعد فرمود و من کفره، نمیگه و من ترک الحجه، نمیگه و من کفره. کسی که مستطیع هست نرود، این نوعی کفره. البته هر توانمندی که حج را انکار و ترک کند کافر است. اگر کسی در رفتن حج امروز و فردا کنه تا بمیره، گویا یا یهودی مرده یا نصرانی. اینم روایتش در ملا یهزار در کتاب کافی هم هست. اگر کسی مستطیعه واجبه برای مکه، من نمیل کنیم و نرویم، لحظه مرگ انگار ما به دین اسلام نمردیم. خب ایشون فرمود آیاتون فیه مقام ابراهیم، فیه آیاتون بیانات، آیات بیانات. خب یکیش مقام ابراهیمه، یکیش هم حجر اسوده، یکیش هم حجر اسماعیله. حجر اسود یک فرشته بود که خداوند وقتی از انسان اقرار گرفت الست ربکم، آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتن قالو بلا. خداوند این بله مردم را به این فرشته گفت، زامن با شاهد باشه، همه مردم گفتن تو ربی هستی. بعد این فرشته به صورت سنگ شد، مثل که عصای موسی اژدها شد، مثل آب دریا خوش شد، مثل درخت خوش برای مریم خرما داد. با قدرت الهی این موجود زنده به صورت جماد شد، این فرشته به صورت جماد شد. ولی تمام قالو بلاها، یعنی تمام اون اقرار مردم بشر را در خودش حفظ کرد. شما الان یه سیدی نگاه کنید، یه کتابخونه 50,000 کتابی توی یه سیدیه، تمام اقرارها تو این حجر. ولذا خدا قسمت کنه برید مکه، وقتی دور کعبه میگردید به این حجر اسود که میرسید که کنار در کعبه گوشه هست و شروع مکه از این همین حجره، از اینجا شروع کن، حرف با که گشتی به اینجا خط کن. به اینجا که مثل یه دعای داره، دعاش اینه امانتی از دیتا، یعنی اون قالو بلا که به خدا گفتم خدا یه تو پروردگارم هستی و تو شاهد بودی، هنوز هم رو قول هستم، یعنی نامردی نکردم، بیوفایی نکردم، سر قولم وفادارم. امانتی از دیتا، اون امانت توحیدی رو ادا کردم. فیه آیاتون بینات، نشانه های روشنی. مقام ابراهیم یکیشه. حجر اسماعیل جای قبر حضرت اسماعیل و انبیا هست و این خودش درسه، یعنی اگه کسی یک کار رو شروع کرد باید تاش وایسه بمیره. امام انقلاب شروع کرد، قبر امام تو شهدا کنار بهشت زهراست. آیت الله ازمای نجفی مرعشی قبرش تو کتاب خونشه، یعنی پای کتابا مردم. آیت الله حجت در مسجد حجتی قم قبرش مسجد حجتیه. آیت الله ازمای بروجردی قبرش مسجد اعظمه. پیغمبر قبرش کنار مسجده، یعنی کاش مردم. این انسان یه چیز تأثیر کنه برای کسی گوش نمیدن، یعنی کسی که دست به اعتراض زده باید تاش وایسه و قبرش هم همونجا باشه تا این کار بگیره. حزب اسماعیل هست. در خانه خدا نشانه های روشن است، نشانه قداست، معنویت، خاطرات انبیا از آدم تا خاتم، مطاف بودن برای انبیا، قبلگاه برای همه نمازگزاران، اینا همه نشانه است. دادم تو مسجد حرام آیات و بیانات. اصلا مسجد حرام که آدم میشینه خدا قسمت تو کنه، اصلا خیلی آیات قرآن تفسیر میشه. و رفعنا لک ذکرک، قرآن میگه پیغمبر من نامت رو بزرگ کنم. یه وقتی پیغمبر توی مسجد نماز دو نفری داشتن، حال نماز جماعت میدونی میشه. تو قرآن دیدیم انا کفیناک المستهزئین، پیغمبر اینا که تو رو مسخره میکنن ما جلوشون رو میگیریم. یه زمان پیغمبر تو همین مسجد رفت نماز بخونه، شکمبه شطور انداختن رو سرش، اش پرتاب کردن. الان با چه عزتی، با چه شوکتی. یه زمان پیغمبر تو همین مسجد کنار این مسجد رو کوه صفا هر چه تبلیغ چه هیچ گوش نداد. الان ببین چه جمعیت میلیونی چه گوش میده. و رفعنا لک ذکرک. این قرآن میگه ان مع العسر یسرا، با سختی ها آسانی. پیغمبر سختی هاشو تو کشیدی، ما با آسانی هاش کشیدیم. کتکاشو بلال خورد، پلواشو ما میخوریم. اینجا که ما را میدیم آدم را رفته، نوح را رفته، عجب. موسی و عیسی را رفته، عجب. تو پالو گذاشتی جفا و انبیا، عجب. بعد نیستی هم بگم اینجا فرق کنید، این قرآن کعبه، اینجا هم حجر الاسوده. حاجی ها عبیدو 7 بار دوره این میگردن، از اینجا شروع میکنن، 7 که تموم شد اینجا هم تموم میشه. خب وقتی دوره کعبه میگردیم، کنار کعبه یه نیم دایره، اون تا چسبیده به کعبه نیست، یه خود فاصله داره. با حاجی ها میگم که حاجی ها شما که میگردید از این میان بار نزید به وسط نیم دایره، یعنی نیم دایره هم شد به کعبه، یعنی همچنین طواف کنید. زغمی حق نداره وقتی طواف کنید از این وسط بیاد از اینجا جیم شید. این نیم دایره هم جزوه. خب این نیم دایره چیه؟ خب قبر اسماعیله. خب اسماعیل چیه؟ حالا دور خونه خدا میگردیم طوری نیگه، دور این قبر دیگه سر بگردیم. میگه صاحب این قبر وقتی حضرت ابراهیم به صاحب قبر اسماعیل گفت انی عرف المنام انی اذبحک، من معمو شدم سر تو رو ببرم، فرمود یا ابت افعل ما تؤمر، هر چه خدا گفته انجام بده. قصه نخور که 100 سال بچه دار نمیشدی، بعد 100 سال خدا بچه به دست داده، حالا بزرگ شدم در مقابل ادرام بدم بهترین لذت های زندگی، وقتی که به من نگاه میکنی لذت میبری. اما خدا میگه دل بسن، دل بسن، یا ابت افعل ما تؤمر. حضرت ابراهیم اسماعیل رو گذاشت، چاقو رو گذاشت، گفتن بردار، نمیخواستیم خون او ریخته شه، میخواستیم تو دل بکنی. یه چیزی که این مقدار تسلیم خداست که میگه اگر خدا میگه سر منو ببری ببر، همه تو که دور کعبه میگردیم دور قبرم باید بگردیم. فرقه وهابی ها میگن دور قبر گشتن شرکه، و ها که تمام حاجی شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، همه دور قبر میگردیم. یعنی خداوند اوتوماتیک که ما رو دور کعبه میگردنه دور قبرم میگردنه. یعنی طواف دور خانه خدا با طواف دور قبر ولی خدا در کنار هم آمده. چطور مثلا ما، البته نمیخوام بگم ما دور قبر ما با طواف کنیم، طواف فقط مالی که عوض منتها این چه ما میبینیم زره رو ببوسیم به ما میگن مشرک. خدا رحمت کند علامه سید شرف الدین جلال آمدی صاحب کتاب علم راجعات و کتاب های بسیار 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 مفید، کتاب های سید شرف الدین از این کتاب های بلعیدنی هم ما ترقم کتاب داریم، مکیدنی، جویدنی، بلعیدنی، بعد این کتاب ها رو باید بلعید، بس این کتاب خوبیه. ایشون کتاب های بسیار خوبی داره، از این علم راجعاته، صاحب علم راجعات دونه مکه، پادشاه مکه از قدیم بوده هنوزم هست، عید قربان یک نهاری میده، از هر گروه از مسلمان ها به اون رهبرشون دعوت میشه. اون زمان رهبر شیعه ایشون بوده. وقتی میره یه قرآن میده به پادشاه سعودی، پادشاه سعودی وقتی میره قرآن میبوسه، تا میبوسه میگه تو مشرکی. میگه چرا؟ میگه برای که این جلد قرآن چرمه، چرمم پوست گاوه، تو پوست گاو بوسیدی پس مشرکی. میگه نه، من کفشم هم چرمه، من هر چرمی رو نمیبوسم، این چرمی که بوسیدم نه به خاطر چرمی، به خاطر که جلد قرآنه. ایشون فوری میگن ما هم که زره پیغمبر بوسیم نه به خاطر آهنیش، در خونه خودمونم آهنیه، چون این آهن کنار قبر پیغمبره، این پیراهن پنبه است. منتها قرآن میگه که پنبه ای که به بدن یوسف مالیده شد تبرکه، همین پنبه پیراهن یوسف میافته رو چشم بابا، فرصت به بصیرت بینا میشه. پس پنبه ای که در جوار بدن یوسف است قداست پیدا میکنه، سنگی که زیر پای ابراهیمه قداست پیدا میکنه، به جوری که همه حاجیه‌ها وقتی طواف کردن باید بیان پشت سری سعی نماز بخونن، یعنی اون چیزی که زیر پای ابراهیمه باید جلوی سجده ما قرار بگیره، چون پای ابراهیم بهش خورده. بنابراین ما مقدسات داریم، نباید بگیم این ابولهب، کلمه ابولهب، ابولهب اگر به دیوار باشه شما میتونید آب دهن بهش پرتاب کنید، اگر دیدی بتونه دیوار نشه ابولهب شما توف بهش بنداز. اما تا مادامی که ابو لهب تو سوره قرآن است، تبت یدا ابی لهب، به این ابی لهبی که تو قرآن دست بی وجود نمیتونه بذاری، به اون ابو لهب میشه آب دهن پرتاب کنه، اما به این ابو لهب نمیتونه دست بی وجود هم بشه، چرا؟ برای که در قرآنه. بنابراین یه سنگ رو شما نصفه میکنی، سنگ رو میبرن، نصف سنگ رو برن تو مسجد کار میذارن، نصف سنگ رو برن تو دستشویی، اونو نجس میکنن، اون اگر نجس کنی واجب بشوری. سنگی هزا کوه اومده، منتها این عنوان مسجد پیدا کرد، اون عنوان یه قبه که رو دوش یک سردار و تیمساره، اینا بگیم یه قبه است یه فلز جا بشه اینجور اندازیم، این فلز نیست، این درجه. و هر حال استطاعت شرط حج من استطاع رهیسه بزن و انکار حج و ترک حج سبب کفره و فایده حجم فایده همه در سلطه به خود انسان برمیگرده، وگرنه خدا نیازی به ما رو داره. فان الله غنی عن العالمین. سر سفره قرآن هستیم، جزء چهارم سوره آل عمران آیه 98 و آیه 99. این دو تا آیه رو با هم بخونیم. تفسیر بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خداوند کفر می‌ورزید با آنکه خداوند بر اعمال شما گواه است. این چرا سوال همراه با توبیخ با لحن مؤدبانه، این از شیوه‌های تبلیغه. انتم تزرعونه، آیا شما کشاورزی میکنید؟ ام نحن زارعون، کشاورز زارع واقعی ما هستیم، شما دونی فرق میکنید. انتم انزلتموه من الماء مز، شما قطرات باران را از آسمان فرستید یا ما میفرستیم. این لحن تبلیغ، لحنی همراه با لطافت و همراه با توبیخ، این یکی از شیوه‌های تبلیغه. اگر خدا رو شاهد اعمال بدونیم دست از مخالفت برمی‌داریم، چون اهل کتاب یه فعالیت های پنهانی علیه مسلمان داشتن. مسلمان ها خدا میگه شما چرا توطئه میکنید علیه مسلمان، که خداوند والله شهید ان علی ما تعملون، خدا کار شما رو میدونه. لما تکفرون، چرا کفر میبرزید؟ آیات خدا که روشنه، چرا توطئه میکنید؟ خدا که گواهه. بگو ای اهل کتاب چرا کسانی که ایمان آوردن از راه خدا باز میدارید؟ لما تصدون عن سبیل الله، افرادی راه خدا رو انتخاب کردن میخوان برن، چرا شما مانع میشید؟ و تبغونها عوجا، چرا میخواهید که از طریقه الهی اینها کج بشن؟ و انتم شهدا، در حالی که خود شما جواهید که راه اونها درسته، شما که میدونید راه اینها درسته، چرا اینها رو باز میدارید؟ و الله بغافل عما تعملون، خداوند از اون چه انجام میدهید غافل نیست. در آیه قبل سوال از کفر ورزی بود، لما تکفرون. در این آیه سوال از اینی که حالا اگر خودتونم ایمان نمیارید با آیات الهی کفر میورزید، چرا دیگه مانع رفتن دیگران میشید؟ آیه 98 میگه یا اهل کتاب لما تکفرون، 99 میگه یا اهل کتاب لما تصدون، لما تکفرون لما تصدون. چون گاهی وقتا انسان خودش سیگاریه، گاهی نه سیگار دم دیگران هم میذاره، گاهی خودش نماز میخونه، گاهی دیگران هم از نماز باز میداره. اول میگه چرا خودتون تو را نیستید؟ لما تکفرون، چرا کفر میورزید؟ خودتون که میشناسید، شناخت دارید، میفهمید، بانکه میفهمید چرا لج میکنید؟ این آیه میگه حالا اگر شما ایمان نمیارید ادهی میخوان برن، شما چرا جلو اونها رو میگیرید؟ از این معلوم میشه که اهل کتاب برای پیشرفت اسلام مانع تراشی میکردن، اخلالگری میکردن. لما تصدون، کج نشان دادن اسلام از راه های مبارزه با اسلامه. تبغونه ها عوجا، یعنی هی تلاش میکنه که این راه کج باشه. الان هم در دنیا میدونه به اسم جهانگرد، مستشرق، تاریخدان، مورخ، دائره المعارف نویس، اینها مثلا یک کتاب هایی رو مینویسن، نقشه ها و طراح های کاریکاتور ها میشن و تبغونه ها عوجا طنز درست میکنن، رمان مینویسن، این رمان ها و این کالیکاتورها و این فیلمها و بسیاری از القاء شبهه ها که میکنن، اینها به خاطر اینکه مردم تردید پیدا کنن. اصلا ایجاد تردید در طول تاریخ بوده. حضرت صالح که آمد گفت من پیغمبرم، مستکبرانه گفتن که اتعلمون ان صالحا مرسل، و شما علم دارید که صالح مرسل، از کجا پیغمبر باشه؟ یعنی ایجاد تردید میکنن. ایجاد تردید یعنی شما نگذارن مردم درست با دلگرمی و تمرکز و با نشاط در حق برون، ایجاد تردید میکنن. طبقونه ها فعل مضارع، یعنی دشمنان هر لحظه برای انحراف شما تلاش میکنن. طبقونه ها مضارع یعنی این آرزوی انحراف، آرزویی که جدی است و پیگیر است و دائما کفار دارن. اگر بدونید که لحظه ای که خداوند از لحظه ای از رفتار و گفتار ما غافل نیست، یا خود دست از خطا میکشیم، و من الله به غافل اما تعملون. خلاصه این روانشناسی دشمنه که که در جریان باشید دشمن هم خودش کافره، هم نمیذاره شما مسلمان بشید. تبغون ها عبادت، دشمن دوست داره یعنی اسلام رو بد معرفی کنه، چهره اسلام رو کریه معرفی کنه. ایجاد فاردشون میگه اگر اسلام اینه پس ما اسلام رو نمیخوام، اسلام رو ضد تمدن، اسلام رو دین خشونت، اسلام رو دین و هم که اسلام دین لطیفیه، دین لطافته. روزی پیغمبر اسلام مکه رو فتح کرد همه گفتن امروز تلافی میکنیم، امروز تلافی میکنیم. فهمید نه این حرفا نیست، ما نیومدیم مکه رو فتح کنیم که تلافی کنیم. شعار عوض کنید، نگید الیوم یوم الملحمه، ملحمه تلافی انتقام. شعار عوض کنید، اینطور شعار بدید، بگید الیوم یوم المرحمه، ما اومدیم به شما مرحمت کنیم، رحمت کنیم، لطف کنیم. ما نیومدیم مکه رو فتح کنیم که هر کس به پیغمبر آزار بده همه رو بکشیم. بنابراین اسلام دین رعفته. البته یه جاهایی هم گفته بلکن فی القصاص حیات یا للادرار، نمیشه قاتل جلو بشه نگرفت، اگر جلو قاتل نگیری اعدامش نکنی فردا قاتل زیاد میشه. اگر خود جامعه رشد کنه باید جلو متجاوز گرفته بشه. ما داریم اگر خلافکار هست روبرو جمعیت شلاقش بزنید و قصهش نخورید، ولا تأخذ به ما رعفتون، غمتون نباشه. یعنی ما برخورد انقلابی هم داریم، اما دین من اساسش، دین ما اساسش رحمته. صفت خداوند رحمت و رحمانه. در نماز میگیم الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، باز میگیم الرحمن الرحیم، باز در سوره میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. روزی 60 بار در این حفظ حرکت نماز کلمه رحمت از زبان ما خارج میشه. دین ما دین رحمته، دین تمدن، دین آزادیه. اما اگر کسی توطئه میکنه او حسابش بده است. آیه 100، ای کسانی که ایمان آوردهید، ای مؤمنین، این تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر از گروهی از اهل کتاب اطاعت کنید شما را بعد از ایمان به کفر باز میگردونند. دنبال اونها بروید، اونها سلیقه‌شون و افکارشون بر شما حاکم میکنن و شما را منحرف میکنن، در عمل پیروی نکنید. در تفاسیر از جمله تفسیر مجموع البیان، روح البیان، روح المعانی، تفسیر کبیر فخرازی، قرطبی، مراغی، نمونه، در همه تفسیر آمده که شخصی از یهودیان به نام شاس بن قیس وقتی صفا و صمیمیت رو بین مسلمان ها دید گفت عجب، بین قبیله ها سالهای طولانی دعوا بود، بین قبیله اوس و خزرج، این پیغمبر چگونه رهبری و مدیریت کرده که بین اینها اینطور صفا و صمیمیت به وجود آورده. ما باید یک کار بکنیم، وحدت اینها رو بشکنیم. و خلاصه اینو با چه کنیم؟ یه برنامه دیگه یه گروهی هم با خودش همراه کرد و یه جوانی رو در بین مسلمان ها مأمور کرد که برو یاد خاطرات درگیری های بغاث، بغاث یه محلی بود که بین دو قبیله جنگ واقع شده بود، برو خاطرات رو بگو. من یادم نمیده که تو یک عروسی بود یه مرتبه یه شعر بسیار غلطی رو خوندن، گفتن که عروسونا به خود ننازید، داماد ما بهتره. طرف دارای عروس دیدم که دارن محکوم میشن، یه مرتبه اینا بروز اونا شعر گفتن دومادونا به خود ننازید، عروس ما بهتره. هیچی، داماد ما بهتره، عروس ما بهتره. درگیر شد. گاهی وقتا مثلا گاهی وقتا پرسیدن شما کدوم برشاد بیشتر دوست داری؟ خب از سوال سوال خطرناکیه. مثلا پرسیدن کدوم انگشتاد بیشتر دوست داری؟ آدم همه انگشتش دوست داره. هم سوال غلطه و هم جوابش غلطه. اگر آدم بگه فلانو بیشتر دوست دارم، خب اونی که بیشتر دوستش داری غرور میگیره بهش، اونایی که گفتی دوستش ندارم نسبت به اونی که دوستش داری حسادت می‌ورزن. ما در تعلیم و تربیت هم نباید چطور دوست داری کسی رو بدونیم، بگم پسرمو دستو بهتره. خب این پسره میگه خب عموم از تو بهتره، اگر پتر عمو از ما بهتره خب عموم از تو بهتره. یه جوری کار نکنیم که تحریک کنیم افراد را، حسادت و حساسیت مردم را بگیریم. این یهودی همین شاس بن قیس وقتی دید بین اوس و خزرجی که سالیان طولانی دعوا بوده، حال این رقمی با هم خوش و خویش میکنن، صفا و صمیمیت داره، گفت ما باید یه فتنه روشن کنه. افرادی رو دید و یه جوانی رو فرستاد که یادگار، یعنی یاد کنه اون ایام جنگ و اینها رو. بالاخره کشیش کرد و یه فتنه ای رو انداخت. تا پیغمبر متوجه شد رسول خدا آمدن یه سخنان آرام بخشی فرمودن و هشدار دادن و خلاصه توطئه دشمن بر آب شد. دو مرتبه اینها اصله گوشتن زمین و همدیگه رو تو آغوش گرفتن و بوسیدن و باز معلوم شد که فضا وقت ای آیه نازل شد: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، این توتی او فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر پیروی کنید از گروهی از اهل کتاب، اینها میخوان یردوکم بعد ایمانکم کافرین، میخوان شما رو برگردونن به کفر. چه فتنه‌ای میکنن برای که بین مسلمان‌ها، بین شیعه و سنی، بین ترک و لور و عرب و عجم فتنه درست کنن. و همین الان طرح دشمن همینه، همین الان طرح دشمن همینه. یعنی مثلا میان حرم عسکر یعنا منفجر میکنن تا مثلا ما شیعه ها بگن برای سنی ها بودن، خون شیعه به جوش بیاد و این برن سراغ سنی ها، سنی ها برن سراغ شیعه ها و آمریکا از اونجا لبخند بزنه. یا مواظب باشید اگر پیروی کنید از اهل کتاب، اینها شما رو برمیگردونن به همون زمان جاهلیت و بکش بکش و انحراف. پیروی از افراد دانشمندان منحرف سبب ارتداد میشه. این توتی او یردو، پیروی کنید ولذا به ما گفتن لباس کفار رو نپوشید، مثل کفار حرف نزنید، مهمانیاتون، رفت و آمداتون، قرارداداتون، هویت اسلامی خودتون حفظ کنید، چون اگر پیروی کنید مثل اونها میشین. این عمل در عقیده اثر میذاره. اطاعت از منحرفین بالاخره سر از انحراف در میاره. باید شما تبری و براءت پیدا کنید از اونها، باید از اونها متنفر بشید. ایشی گفتن از این شهر هجرت کن، چرا؟ برای که تو این شهر بمونی رنگ شهر رو به خود میگیری. میگه اگر توی جلسه نشستید آیات خدا مسخره میشه، از جلسه پاشو برو، چون اگر بیشینی آلوده میشی مثل دود. دود اگر از ذره ها نشه همون بمونه، این اتاق سیاه میکنه. نتیجه پیروی از کفار کفره و سوء عاقبته. باید مواظب باشیم با رفیق بد، با چتاب بد، با فیلم بد، با همسایه بد، با منطقهی که زندگی میکنیم اگر بده. اگر شما ولذا شیطان گفت اگر یه جای یه زن شوهر نامحرم خلوت بودن و درها بسته بود، سبونیش خودم هستن، این اونقدر وسوسه میکنن تا اینها آلوده بشن. گفتم خلوت با اجنبیه اشکال داره، نمازم اگر بخونین نمازم ممکنه گیر پیدا کنه. اطاعت نکنین، اطاعت فقط اطیع الله و اطیع رسول و اولوالامر، اطاعت از خدا و رسول اولوالامر که کنار خدا و رسوله، باید کارش در شعار خدا و رسول باشه. اگر اول الامر گناهکار باشه که پیروی از اول الامر گناهکار، این تو هم گناه بکن. وقت اول آیه میگه اطیع الله یعنی گناه نکن، اطیع رسول گناه نکن، بعد میگه اطیع اول الامر گناهکار یعنی گناه بکن، گناه نکن، گناه بکن، گناه نه تجاده. وقتی میگه پیروی از خدا و رسول اول الامر، پیداست میشه که پیروی از خدا و رسول گناه توش نیست. اول الامر هم کسانی هستن که پیروی از اونها هم گناه توش نباشه. خدایا خود ما نسل ما را از هر رقم جرایش و اطاعت و نسبت به کفار دور بدار. خب این آیه 100 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.